بسم الله الرحمن الرحیم. نیزدارت به من یتیمی را داشت، از روی نی نشان می داد. پیش چشم کودکانت کاش کمتر آن نیزه را تکان می داد. تو روی نیزه هم که باشی، سایت همچنان روی سر ماست. ای سر روی نیزه، ای خورشید، گرمیت جان به کاروان می داد. دیگر آسان نمی توان رد شد هرگز از پیش قتلگاه. هاری به دل روزخان تو که منم، کاش قدری خدا توان می داد. سائلی آمد و تو در سجده، انمایی دوباره نازل شد. چه کسی مثل تو نگینش را این چنین دست ساربان می داد؟ کم کم آرام می شوی آری، کم کم آرام می شوی آری، سر روی پای من که بگذاری. بیشتر با تو حرف می زدم، آه درد دوری اگر امان می داد.
بابای من قشنگترین بابای دنیاست، تا اگه تو آسمونات خوب میدونه رقیه تنهاست، خوب میدونه رقیه تنهاست. بابای من قشنگترین بابای دنیاست، تا اگه تو آسمونات کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من بابا ندارم؟ کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من بابای من تو کل دنیا بهترینه، از روی نی منو میبینه. یه شب میاد کنج خرابه، پای درد و دلم میشینه. کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من بابا ندارم؟ کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من عمو ندارم؟ عموی من یه پهلوون بی نظیره، گاهی منو رو دست میگیره، با اون نگاه مهربونش میگه عمو برات بمیره. عموی من یه پهلوون بی نظیره، گاهی منو رو دست میگیره، با اون نگاه مهربونش میگه عمو برات بمیره. کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من عمو ندارم؟ کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من عمو ندارم؟ عموی من علم به دوش آسمونه، با بچه ها چه مهربونه. حتی اگه رو نیزه باشه، برای من یه سایه بونه. کی گفته من بی کس و کارم؟ کی گفته من یاور ندارم؟ عمه من با این که
بهترین سلام ها و درود های خداوند پیشگاه شما بندگان خوب خدا، همه شما عزاداران غم سید الشهدا علیه السلام و در شامگاه شهادت مظلومانه رقیه بنت الحسین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم از شبکه جهانی ولایت و با برنامه مهر زندگی. انشاءالله قرار هست امشب هم مروری داشته باشیم بر حماسه آفرینی های عمه سادات زینب کبری سلام الله علیها. شهادت حضرت رقیه خاتون رو خدمت همه شما دوستداران اهل بیت و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم. الهی که به حق سه ساله ابا عبدالله با دست های کوچکش گره های بزرگ زندگی همه عاشقان پدر عزیزش و عموی نازنینش رو باز کنه انشالله. خانم فخر روحانی، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم، شبتون بخیر و تسلیت میگم این ایام رو. بسیار خوش آمدید به برنامه مهر زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت محضر شما و همه محبین اهل بیت. بنده هم عرض تسلیت دارم به همه سوگواران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. آغاز ماه صفر آغاز فصل جدیدی از مجالس اعضای حسینی هست. سخت ترین منزل صفر به تعبیر امام سجاد علیه السلام شام هست و حضور اهل بیت در شام از ابتدای ماه صفر هست و امروز هم توی مناسبت های ماه صفر توی دهه اول یک روز ویژه است که با وفات حضرت رقیه همونطور که اشاره کردین مصادف شده. امیدوارم خدا به ما توفیق معرفت بیشتر اهل بیت رو عنایت کنه و تعصیه به اهل بیت و تربیت فرزندانمون در این مسیر رو انشاءالله روزیمون قرار بده.
انشاءالله. اگر بینندگان عزیز ما رو همراهی کرده باشن در هفته های گذشته از آغاز دهه اول محرم که برنامه داشتیم، ما داشتیم در مورد خطبه های حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همچنین آنچه که اتفاق افتاده بود در طول مسیر و به تعبیری خانم فخر روحانی فرمودند که ما به عنوان یک بچه شیعه و ارادتمند سید الشهدا علیه السلام و خاندان وحی چقدر خوبه که به هر حال حتی به مناسبت ها هم که شده دنبال این باشیم که در یک جایگاه‌هایی ببینیم خطاب‌هایی که حضرات معصومین و آل الله و خانواده‌شون داشتند اینها چه چیزهایی بوده. شاید نکته‌هایی برای من و شما هم که بعد از 1400 سال مخاطب اونها هستیم داشته باشه که حتما این گونه هست. و ما هفته گذشته در مورد خطبه‌های حضرت زینب کبری سلام الله علیها در کوفه صحبت کردیم. دوست دارم امشب هم این بحث رو خانم فخر روحانی عزیز ادامه بدیم، منتها دلم میخواد از شهادت غم‌انگیز رقیه خاتون به سرعت نگذریم و این دردانه 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام و جایگاهی که فرزندان سید الشهدا علیه السلام چه در روز عاشورا چه بعد از عاشورا داشتن و این جایگاه کاری کرد که دلها و قلبهای همه کسانی که شاید اصلا نسیمی از اسلام هم نبرده باشند اما مظلومیت یک 6 ماهه رو، مظلومیت یک 3 ساله رو وقتی که میشنون ناخودآگاه دلشون به درد میاد. اون 3 ساله عزیزی که وقتی در خرابه شام با سر بریده پدر روبرو شد شروع کرد به گفتگو کردن با سر پدر و سوال‌هایی کرد در عالم کودکی از سر پدر نازنینش که چه کسی سر شما رو شکسته، چه کسی لب‌های شما رو خونی کرده. و شاید اوج این گفتگوها در این باشه که من الذی ایتمنی، چه کسی من رو یتیم کرده. این ارتباط قلبی که بین سید شهدا علیه السلام و فرزندانش بود و این دختر نازنین کوچک همه دلها رو به درد میاره با اون نحوه شهادت سید الشهدا و بعد این روبرو شدن یک فرزند 3 ساله با سر بریده پدر. یعنی هرچی آدم فکر میکنه میبینه یک چیز غیر قابل تصور و تحملی هست. دوست دارم یه چند دقیقه از برنامه‌مون متمین و متبرک بشه به نام حضرت رقیه خاتون بنت الحسین علیهم السلام و انشاءالله خطبه های عمه جانشون رو در مرور برنامه و در طول برنامه انشاءالله تقدیم بینندگان عزیز کنید.
خواهش میکنم. حضرت رقیه سلام الله علیها بانویست که با اینکه اگر خاطرتون باشه یا ملاحظه کرده باشین بعضی در وجود این دختر خانم برای امام حسین علیه السلام تشکیک کرد.
بله.
و اصل وجود اون حضرت رو منکر شدن. دلیل اونها هم این هست که در میان فرزندان امام حسین علیه السلام ما یه همچین نامی مشاهده نکردیم. لازمه بگم که در عرب معمولا وقتی کودک متولد میشه برای او اسم میگذارن، کنیه میذارن و لقب.
بله.
لذا این که توی کتابها برای فرزندان امام حسین نامی ذکر شده باشه لزوماً اون نامی نیست که او رو به اون نام صدا میکنن. لذا در کربلا خیلی از جاهایی که ما گفتیم توی مصائب یا تو گزارشات تاریخی واژه ام کلثوم رو میبینیم، نام ام کلثوم رو در بسیاری از موارد متعلق به حضرت زینب میدونن. لذا میگن ام کلثوم صغرا، ام کلثوم کبرا، فاطمه صغرا، فاطمه کبرا. در رابطه با حضرت رقیه سلام الله علیها هم اون حضرت نام اصلیشون فاطمه است و به عنوان فرزندی به نام فاطمه او رو میشناسن. صحت و به اصطلاح اینکه انتساب این حضرت به امام حسین علیه السلام و وجود این حادثه، صحت وجودش و بیانش تو کتب متقن تاریخی اسنادی داره که حالا من فکر میکنم شاید این برنامه به اصطلاح تکافوی اینو نداشته باشه که بخوایم بهش بپردازیم. ولی قطعا شخصیتی مثل شیخ عباس قمی رحمت الله علیه که از محدثین بسیار توانمند تاریخ اسلام هست، در کتاب منتهى الآمال، در کتاب نفس المحموم به این حادثه اشاره میکنه و سید ابن طاووس در کتاب لهوف به این موضوع اشاره میکنه، توریهی در کتاب منتخبش به این حادثه اشاره میکنه و بسیار از کتابهای دیگر که اتقان این قصه و صدور اون رو و اتفاق افتادنش رو در شام تأیید میکنه. اما اینکه مادر این بانوی بزرگوار کی بوده یه مقداری جزء تردیدهای تاریخی هست. بعضی مادرش رو دختر یزدگرد سوم یعنی مادر امام سجاد میدونن که این قابل قبول نیست. به دلیل اینکه شهربانو مادر امام سجاد به محض تولد امام سجاد از دنیا رفت، لذا نمیتونه او مادر رقیه باشه. بعضی گفتن که مادر او رباب هست، باز این هم قابل قبول نیست. ولی به نظر میرسه یکی از پرتکرارترین به اصطلاح گزارشات تاریخی ادعا داره که مادرش ام اسحاق هست، خانومی که توی خانه امام حسن مجتبی علیه السلام هم توفیق خدمتگزاری و حضور داشته و به وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از شهادت امام حسن وارد خانه امام حسین علیه السلام شد. به هر حال گرچه ما در رابطه با ریز جزئیات این تاریخ و اینکه مثلا آیا ام اسحاق فرزند دیگری هم داشته که توی کربلا حضور داشته باشه یا نه چیزی نداریم، اما اصل صدور این قصه همطور که شما اشاره کردید سندی برای مظلومیت امام حسین علیه السلام. از دو زاویه میخوام به موضوع نگاه کنم. یکی اینکه امام حسین علیه السلام در کربلا هر آنچه که داشت رو داد. لذا وقتی که امام حسین علیه السلام با حادثه شهادت حضرت علی اصغر مواجه شد، بعضی از مقاتل تاریخی اشاره میکنن که حضرت وقتی علی اصغر رو به خاک سپرد دامن لباسش رو تکاند، یعنی خدای دیگه چیزی ندارم که در راه خدا بدم. اما همه اون کسانی که تشکیک میکردن یا شبهه ایجاد میکردن که چرا امام حسین زن و فرزند رو همراه خودش برده، اگر حوادث و تأثیر این خانواده و بازماندگان رو در بروز پیام های عاشورا بعد از این حادثه بررسی کنن و نقش رقیه سلام الله علیها رو در اعلام و به اصطلاح علنی کردن مظلومیت اهل بیت بخوان به شایستگی بررسی کنن، جایی هیچ تردیدی باقی نمونه که باز این بخشی از انفاق امام حسین علیه السلام در راه خداست که همه چیزش رو در راه خدا داد، تن به اسارت خاندانش داد و حتی اینکه در طول این اسارت کودک ضعیف و نحیفی مثل کودک 3 ساله توی این مسیر جان میده تا سندی بشه بر مظلومیت اهل بیت. به تعبیر قرآن در رابطه با حادثه سخت روز قیامت قرآن میفرماد یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت روزیه که بچه کودک از شدت سختی اون روز قیافه شبیه یک پیرمرد میشه. به نظر میرسه سختی حادثه کربلا یک همچین اتفاقی رو بر سر دختر 3 ساله سید الشهدا آورد، وگرنه دختر کوچک با احساسات لطیف کودکانه که همه کنوانسیون‌های بین المللی، همه قوانین و قواعد حقوقی وقتی نسبت به یه فرزندی به این سن و سال میرسه منعطف میشه، شما میبینید یه همچین اتفاق شومی توی شام میفته. جالب بدونید اهل سنت معتقدن که خلیفه سایه خداست، اما در رابطه با خلیفه اون زمان که توی شهر شام یزید هست، میگن هم به جهت حوادثی از این جنس، هم به جهت اشعاری که یزید در مجلس حضور اهل بیت خوانده، بسیاری از دانشمندان اهل تسنن حکم بر کفر یزید میدن و معتقدن که نمیتونه سایه خدا باشه یه همچین شخصی، و اینها همش سند هست بر مظلومیت اهل بیت. امیدواریم خداوند به ما این توفیق رو عنایت کنه که از وجود این ستاره ها تو آسمان فرهنگ و ادب مذهبی و دینیمون استفاده کنیم و اونها رو تو مسیر تربیت انشاءالله استفاده کنیم.
انشاءالله. دختر سه ساله ابو عبدالله حسین علیه السلام اونقدر با سر بریده پدر گفتگو کرد که ناگهان خاموش شد. همه خیال کردند رقیه به خواب رفته. وقتی سراغ او آمدند دیدند جان به جان آفرین تسلیم کرد.
دختری تو خیمه ها خواب اسیری میبینه، خواب میبینه رو صورتش گرد یتیمی میشینه. یه دختری تو خیمه ها خواب اسیری میبینه، خواب میبینه و صورتش گرد یتیمی میشینه. خواب میبینه گهوارا دارن به غارت میبرن بچه ها رو تو قط نگر بابا زیارت میبرن. لیلت حزن وسط الخیم طفل و تشاهد بالحلم والدها راس على الرموح قرآن خلاها بيتم. شافت جثث فوق الثرى دم الجراح معفرة وعليها صب دمع السماء وحتى النجوم موذرة. دخلت خيمها خواب أسيري مبينة، خواب مبينة بصورتك قد يتيمي جهري. خواب میبینه تنگ غروب خیمه ها میسوزونم، راه فرار بسته شده بچه ها میسوزونم. خواب میبینه که نیمه شب گم شده تو بیابونا، یه بانوی غم خمیده بهش میگه بیا بیا. نامت لجن صاح الجفن بسكت ظل يبكي ويوين، باكر تصير بلا أبو حتى الحلم ناحب حزن. شافت قلبها على الرموح والليل ينحب للصبوح، والدها لو عنها يغيب بها يظل مية جريح. دخلت خيمها خواب أسيري مبينة، خواب مبينة بصورتش قد يتيمي مشونة.
با دست‌های کوچکش گره‌ها باز می‌کند. طفل 3 ساله است که اعجاز می‌کند. باز هم تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری و شهادت بانوی 3 ساله و کوچک خانواده بزرگ ابو عبدالله الحسین علیه السلام، او که در خرابه‌های شام به پدر شهیدش پیوست. خانم داشتیم مرور می‌کردیم خطبه های عمه جان زینب رو در موقعیت های مختلفی که فرصت سخنرانی به حضرت داده شد، یعنی حضرت این فرصت رو آفرید در واقع، وگرنه اونها اونقدر با دشمن، با دختر علی ابن ابی طالب دشمن بودند که هیچگاه دلشون نمیخواست حنجره حیدری او هیچ سخنی رو به زبان بیاره و هر بار هم که فرصت پیدا کردند شماتت کردند و حضرت رو میخواستن جوری نشون بدن اتفاق عاشورا و کربلا رو که بگن به هر حال شما شکست خوردید و ببینید که خدا بر سر شما چه آورده. قبل از اینکه سوالم رو از محضر شما بپرسم، بینندگان عزیز دارن تصاویر زنده بین الحرمین رو، بهشت خدا در روی زمین رو میبینن و قشنگ این بود که امشب ما اونجا باشیم و هم عرض ارادت کنیم خدمت مولامون ابو عبدالله الحسین علیه السلام و عموی این دختر 3 ساله، اما چه کنیم که دستمون بسته است و راه هم طولانی. از همین جا دلهامون رو حواله میدیم به کربلا و عرضه میداریم که خودت بی سر و سامانی ما را گردن بگیر. خانم، داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه حضرت زینب کبری سلام الله علیها مجالس مختلفی فرصت پیش آمد و به سخنرانی پرداختند. قبل از اینکه به شام برسیم، یه مجلس دیگه در کوفه بود که ما این رو هنوز در موردش صحبت نکردیم، مجلسی که حالا به میزبانی عبیدالله ابن زیاد بود و حضرت دوباره اونجا هم حقانیت خودش رو فریاد زد. برای ما و بیننده های عزیز بفرمایید که بی بی جان اونجا چه فرمودن.
خانم فروغی عزیز، کار حضرت زینب سلام الله علیها تو مسیر کوفه تا شام برای همه کسایی که فکر میکنن که عرصه و زمان برای کار فرهنگی دیگه وجود نداره، الگوی بسیار خوبی است. در سخت‌ترین، تلخ‌ترین و در غیر ممکن‌ترین فرصت‌ها حضرت زینب سلام الله علیها فرصت‌هایی رو آفریدن و توانمندی اون حضرت، زمانشناسی اون حضرت، استفاده از الفاظ بجا و شایسته حضرت باعث شد که حضرت توانستن انقلابی رو هدایت کنن، ایجاد کنن و سیلی رو به راه بیندازن که هنوز هم ما توی اون مسیر قرار گرفتیم و چه انسانهایی که سوار بر این کشتی میشن هر سال و نجات پیدا میکنن. به تعبیر بزرگان دین ما میفرمایند امام حسین علیه السلام فرمودن توی مکه که من کان باذلن فینا مهجته فلیرحل معنا، هر کس میخواد خون پاکیزه قلبش رو در راه ما بریزه با ما همراه بشه. بعد اهل دل میگن این سخن امام حسین علیه السلام هنوز وجود داره و وقتی محرم میاد کاروان حسینی به راه میفته، چه اون زمان و چه امروز که ما با مجالسمون اونهایی که همراه میشن، من کان باذلن فینا مهجته، هر کی میخواد تو این مسیر باشه فلیرحل معنا، با ما حرکت کنه. لذا شاید به خاطر همین ندای امام حسین علیه السلام هست که پیوسته میگیم انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، من با هر آنچه شما در صلح بودید در صلح هم، با هر آنچه شما می جنگید. و امیدواریم این سخن لغلغه زبان نباشه، با رفتار و عملمون تأیید بشه. خدمت شما عرض کنم که یکی از لحظات ارزشمند سفر زینب کبری سلام الله علیها، هفته گذشته اشاره کردیم، گفتیم ما بیشتر انسانها رو از مسیر سخن و کلامشون می شناسیم تا از طریق رفتار و عملشون، اما در رابطه با حضرت زینب سلام الله علیها این جفای تاریخی در حق حضرت صورت گرفته که ما کمتر با کلام حضرت آشنایی داریم. لذا این چند برنامه رو تا انتهای ماه سفر اختصاص دادیم، هفته 1 شب به بررسی سخنان حضرت، حالا اون اندازه‌ای که ذهن بنده اجازه میده، وگرنه قطعا با دریای پهناوری مواجه هستیم که امواجش در ذهن من قابل گنجایش نیست. حضرت زینب سلام الله علیها در شهر کوفه وارد فضایی شدند که توی اون فضا حضرت لباس نامناسبی به تن کرده بودند. این خیلی نکته مهمی هست که و علیها ارزه زغال و سیابه ها. بعضی از گزارشات تاریخی میگه حضرت لباسش لباس بسیار نامناسبی بود، بسیار کمبهایی بود. نمیدونم تا حالا پیش اومده شما وارد یه مجلسی بشید که لباستون شایسته اون مجلس نباشه، شما رو کشان کشان ببرن توی مجلس. عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه از شخصیتایی که شما تو زیارت عاشورا لعن اختصاصی نسبت به او روا می‌دارید. عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه حاکم کوفه به همه مردم کوفه بار عام داده بود، یعنی همه میتونن بیان و نیازی به اجازه گرفتن نیست، کارت دعوت خصوصی نیست، همه میتونن بیان. اونجا حضرت لباس نامناسبی به تن داشت و به صورت ناشناس در میان این زن و بچه وارد مجلس شد. نکته اینجاست که وقتی حاکم توی مجلسی نشسته، هر کسی وارد میشه موظفه که تعظیم کنه، موظفه با بزرگ داشته اون شد. اما حضرت به گونه ای وارد شد که انگار اصلا به روی خودش نیاورد و به سمت
بی‌توجهی،
بله کاملا بی‌توجه. لذا مورخین میگن که حضرت متنکرتن وارد شد، به صورت یه آدم ناشناس اومد و رفت سر جای خودش نشست، اون جایی که باید می نشست. اما این عدم توجهش خودش توجه عبیدالله رو به خودش جلب کرد، لذا پرسید من حاضر المتنکره، این آدمی که اومد اینطوری ناشناس اون کی بود؟ بعضی از مؤلفین معتقدن که باید به صلاح، می دونید زبان عربی در گذشته نقطه گذاری نشده بود، بعدها نقطه گذاری شد. بعضی میگن اصل این عبارت هست من هاذه المتکبره، این خانومی که لباس اسارت به تنشه، لباسش نامناسبه، اما اینطوری با تکبر جلوی حاکم هیچ بیتوجهی میاد و هیچ علامتی از این که بخواد او رو امیر المؤمنین بدونه و تکریم و تعظیم و کی بود. بعضی میگن که عبیدالله سه بار این سوال رو پرسید تا اینکه بهش گفتن این زینب بود، دختر امیرالمؤمنین. عبیدالله احساس کرد چه فرصت خوبی، لذا شروع کرد به سخن گفتن با حضرت زینب سلام الله علیها و این سخن گفتن شایستگی های زینب کبرا رو برملا کرد. ای کاش عبیدالله این رسوایی رو دیگه به نام خودش رقم نمیزد. لذا رو کرد به حضرت زینب سلام الله علیها و یه جمله‌ای گفت، گرچه شأن این مجلس و این ایام اجل از اینه که من بخوام جمله عبیدالله رو بگم، اما ارزش کلام زینب کبری سلام الله علیها زمانی روشن میشه که ما جمله عبیدالله رو بگیم و پاسخ زینب کبری سلام الله علیها، پاسخ فنی حضرت زینب سلام الله علیها رو بررسی کنیم. متاسفانه عبیدالله دهان نجسش رو باز کرد و گفت الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم، خدا رو شکر که خدا شما رو رسوا کرد و اون داستان دروغینی که از خودتون توی زبانها انداخته بودید اون رو برملا کرد. حالا ببینید زینب کبری نکته ویژه توی کلمات حضرت، هم تو خطبه کوفه هم توی این مجلس و هم تو خطبه شام، اینه که حضرت با کمترین کلمات بیشترین فهم معانی رو استفاده می‌کنه. این زمان نداره حضرت، میکروفون هم بهش ندادن که سخن بگه. ببینید چقدر زیبا از فرصت استفاده می‌کنه. اولا حضرت از لحن و آهنگی که عبیدالله استفاده کرد از همون آهنگ استفاده میکنه، اما برخلاف عبیدالله که از صیغه مخاطب استفاده کرده، حضرت زینب از صیغه غایب استفاده. حالا چرا؟ الان عرض میکنم. ببینید من دوباره جمله عبیدالله رو میگم، الحمدلله الذی فضحکم و اکذب احدوثتکم. حالا پاسخ حضرت زینب، الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه محمد و تحرنا من الرجس تطهیرا، انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا و الحمدلله. نگاه کنین، او گفت خدا رو شکر که خدا شما رو رسوا کرد. حضرت زینب سلام الله علیها با قرآن پاسخ دادن بهش. چی گفتن؟ فرمودن خدا رو شکر که خدا ما رو به واسطه پیغمبر برتری داد، اکرام کرد. و تحرنا من الرجس تطهیرا، چه کسی، خدا توی قرآن در حق چه کسی آیه تطهیر رو نازل کرده؟ خدا شهادت داده به طهارت اهل بیت. چی میگی شما؟ کی هستی که روی قرآن داری حرف میزنی؟ ببینید لباس اسارت بتن که علیها ارزل و سیابها، اما این باعث نمیشه دست و پاشو گم کنه. به جوان امروزی میگیم، میگه من اگه رژ لب نزنم اعتماد به نفسمو از دست میدم. نگاه کنید توی مکتب زینب کبری رژ لب به کسی اعتماد به نفس نمیده. ای طهارایش نداشته باشم نمیتونم اعتماد به نفسم، نمیتونم تو جامعه ظاهر بشم. فرمود الحمدلله الذی اکرمنا به نبیه محمد. اولین مدال افتخار ما وجود پیغمبره. میدونید که پیغمبر اکرم تنها پیامبری هست در میان انبیاء الهی که خداوند در قرآن برای خانواده او هم درود فرسته، سلام علی الیاسین. این که عرض میکنم روایت امام رضا علیه السلام هست در مقابل مأمون که حضرت فرمودن خدا توی قرآن برای سایر پیامبران فرمود سلام علی هارون، سلام علی موسی و هارون. سلام خانواده هیچ کدوم از انبیاء رو مد نظر قرار نداده، این تنها پیامبر اسلام هست که اطرت. خب پیام حضرت زینب سلام الله علیها در دو جا اشاره میکنن، یعنی با این عبارت کوتاه، با این کلام کوتاه به دو تا آیه متفاوت دارن اشاره میکنن که شهادت میده قرآن بر طهارت اهل بیت و بر علو جایگاهشون. فرمودن خدا رو شکر که خدا ما رو به وجود پیغمبر گرامی داشت و انما یفتزه الفاسق و یک زبال فاجر و هو غیرنا والحمدلله. اون گفته بود شما دروغی که بر مفتزح شدید و دروغی که بر سر زبانهای مردم از قداست خودتون گذاشتید برملا شد. همه فرمیدن خبری نبود، چون امام حسین کشته شد کسی هم انتقامش رو نگرفت. خب یعنی این شبهه کافی بود که زمین گیر کنه یک آدمی مثل من ناتوان رو. اما حضرت زینب سلام الله علیها چی فرمودن؟ فرمودن فاسق مفتزح میشه، فاجر مفتزح میشه و اون ما نیستیم. چرا نگفتن شمایید؟ عرض کردم که عبیدالله با صیغه مخاطب حرف میزنه، زینب کبرا با صیغه غایب. چرا حضرت زینب سلام الله علیه با صیغه مخاطب جواب نمیده؟
انگار یه جورایی هم عددی حسابش نکرده.
همینطور، همین که وقتی یه خانم عفیف و با حیا با یه مردی که دریده است مواجه میشه، به خاطر رعایت حرمت خودش ناچار خیلی از چیزها رو وارد نشه، وارد عرصه. اگه حضرت زینب سلام الله علیها با او دهن به دهن میشد و میگفت تو مفتزه میشی، خب او هم احتمالاً دهنشو باز میکرد یه کلام زشتری رو به زبان میآورد. قرآن میفرماید فلا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان به غیر علم. میفرماید اونهایی که غیر خدا رو دعوت میکنن، دعوت به غیر خدا میکنن، بهشون فحش ندین، چون اونها به مقدسات شما فحش میدن. لذا حضرت زینب سلام به عنوان بانوی عفیف و پاکدامن به ما یاد داده که دهن به دهن شدن با یه آدمی که به تعبیر امروزی ها دهنش چاک نداره کار درستی نیست. یه خانم عفیف و پاکدامن، ببین حرفشو میزنه در کمال متانت، نه پوششش، نه وضعیت اسارتش، نه هیچ کدوم اینها جلوی حلقوم حقگوی زینب کبرا سلام الله علیها رو نگرفته. اما در عین حال حواسش هست که رعایت حریم ها ایجاب میکنه با چنین کسی وارد عرصه گفتگوی بازتر از این نشه. لذا اگه اهل مجلس بفهمن حضرت خیلی حرف قشنگی زده و خیلی خوب با استناد به آیه قرآن محکوم کرده. خب یکم لحن کلام عبیدالله تغییر کرد، فهمید با یک اسیر مواجه نیست. لذا از یک زاویه دیگه وارد ماجرا شد، گفت که دیدی کیف رأیت صنع الله به اخیک، نظرت در مورد کاری که خدا تو کربلا با برادرت کرد چیه؟ حضرت زینب سلام الله علیها اون جمله تاریخی رو فرمودند، ما رأیت الا الجمیل، ان هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مزاجهم. من تو کربلا غیر زیبایی چیزی ندیدم. آخه کربلا یه کسایی کشته شدن. ببینید معامله خدا با امام حسین، شاید شما بگین چه جوری حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا غیر از زیبایی چیزی ندیده، چرا ما این همه می نشینیم گریه میکنیم؟ یعنی به نظر حضرت زینب سلام الله علیها حادثه خیلی قشنگ بود. چه جوری بود حادثه کربلا؟ دو بخش داره، یه بخشش انسان‌هایی هستند که از انسانیت هیچ بویی نبردند و تصویر حیوان رو در قالب انسان به نمایش گذاشتند. بخش دیگر این تابلو نمایش کمال و تعالی انسان هست که در وجود حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفایشون تجلی پیدا کرده. این همون چیزی هست که ما توی مدل نگاهمون به حادثه کربلا وقتی که زیارت عاشورا رو میخونیم سر به سجده شکر میگذاریم و میگیم اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی. چجوری میشه برای یک رضیه عظیم خدا رو شکر کرد مگر اینکه زاویه نگاهت رو عوض کنی؟ قرآن میفرماید که انسان ها هر وقت بخوان تو هر مسیر قدم بردارن، اعم از مسیر سقوط یا صعود، خدا کمکشون میکنه و کلن نمد له مدا. کربلا عرصه صعود یک انسانهایی بود که پرواز کردند. لذا امام حسین علیه السلام توی گودال قتلگاه می فرماد الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث. خدای من به قضا و مشیت تو رضایت دادم. این خیلی مهمه. یعنی اگر بپرسیم چرا زینب کبرا می فرماید ما رأیت الا الجمیل، باید قبلش بپرسیم چرا امام حسین علیه السلام می فرماید الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک، یا چرا اون گزارشگر تاریخی میگه هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدیم چهره امام حسین برافروخته تر میشد، یا اون گزارشگری که کنار گودال قتلگاه میگه و الله ما رأیت مکثورن قد تو، به خدا تا حالا ندیده بودم کسی که این مقدار این سهم از مصائب دشواری ها و مشکلات روی سرش ریخته باشه و چهرهش چنین برافروخته باشه. معلوم میشه اولیای خدا از یه زاویه دیگه به عالم نگاه میکردن. همین فروغی عزیز، ما گاهی وقتا دو تا اتفاق نامناسب تو زندگیمون کنار هم میفته، به کلی اعتقاداتمون رو میذاریم کنار، در حالی که اگر رهروی اهل بیت باشیم میبینیم البلاء و للبلاء. هر چه ولایت محکمتر میشه، حجم امتحانات و کیفیت اونها، سختی و صبوری کردن در مقابل اونها بیشتر میشه. لذا گاهی وقتا که به خودمون میگیم خدا دیگه منو یادش رفته، یادمون باشه اگر اینطور باشه خدا حضرت زینب رو یادش رفته، نعوذ بالله. خدا امام حسین رو فراموش کرد، خدا حضرت زهرا سلام الله علیها رو فراموش کرد. نه، کربلا صحنه تعالی انسان هست، تجلی روح خدا در وجود انسان. شخصیتی توی کربلا به شهادت میرسه که ما توی زیارات امام حسین او رو سار الله میدونیم، خون خدا. هر کشته ای که روی زمین میفته یه ولی دمی داره، اما ولی دم سید الشهدا خود خدا. این خیلی حرفه، خدا صاحب این خون هست. و لذا حضرت زینب سلام الله علیها می فرماید ما رأیت الا الجمیل. چقدر قشنگه از منظر اولیاء خدا به زندگی نگاه کردن. نگاه کنید، ما گاهی وقتا مشرف میشیم کربلای معلا، همونطور که با این تصاویر دلهای هممون روانه شد، مشرف میشیم محضر اهل بیت، مشرف میشیم مدینه، مدینه منوره. بعد وقتی برمیگردیم میایم بهمون میگن چطور بود اونجا، میگیم خیلی عالی بود. بعد میپرسن چیش خیلی عالی بود؟ مثلا اتوبانا خیلی خوب بود، هتلتون خوب بود، غذا خیلی خوب بود. میگیم نه، اون لحظه اتصال خیلی قشنگ بود. حضرت زینب سلام الله علیها میفرماد ما رأیت الا جمیل، من تو کربلا غیر زیبایی ندیدم. کجای کربلا زیبا بود؟ اون لحظه اتصال خیلی قشنگ بود. ما تو کربلا به خدا وصل شدیم، اونجا بود که فهمیدیم خدا چگونه بندش رو میپذیره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. لذا کربلا صحنه اتصال انسان با خداست و فرصتی برای دستگیری سید الشهدا از همه بنده هایی که میخوان تا قیام قیامت با خدا اتصال بده. لذا میگن این لقب ابا عبدالله که برای امام حسین هست، اهل دل میگن امام حسین علیه السلام پدر هر کسی است که بخواد بندگی خدا رو بکنه. هر کودکی که میخواد بندگی کنه، امام حسین علیه السلام دستشو میگیره و رو از زمین بلند میکنه.
چرا که حسین ابن علی علیه السلام نهایت بندگی خودش رو به پیشگاه خدا ثابت کرده و همه آنچه که داشته در راه خدا داده. یعنی بعض وقتا وقتی صحنه های عاشورا رو نگاه میکنیم، یعنی در مقابل پست‌ترین و رذل‌ترین رفتارهایی که میشده از این طرف و در سپاه سید الشهدا علیه السلام، بهترین و والاترین رفتارها و برخوردها و شایسته ترینها رو می دیدی. و همین دختر علی ابن ابی طالب هست که اینجور در مقابل هر دشمنی که قرار می گیره، به قول شما مصیبت زده که هست، داغ دیده که هست، اون همه سختی رنج سفر رو هم با اون وضع تحمل کرده، اما وقت در مقابل دشمن قرار میگیره میدونه که وظیفش چیز دیگه ای، اصلا انگار همه اونها رو یادش میره. و برای همینه که
عرضه می دارد با رنج اسارت و غم تنهایی، بانوی دلیر روز عاشورایی، با این همه قصه و مصیبت اما چیزی تو ندیده ای به جز زیبایی. و واقعا ای کاش بتونیم چشمهامون رو و نگاهمون رو یه جوری نزدیک بکنیم، حتی اقل به نگاه زینب، به نگاه سید الشهدا علیه السلام. گرچه خب این دوری حرم و فرصتی که الان گرفته شده ازمون، گاهی اوقات التیام قلب آدم همین زیارت هاست و وقتی آدم مشرف میشه انگار خودشون یه دستی روی قلب هامون میذارن و خدا را قسم میدیم به زینب کبری سلام الله علیها و به این شام شهادت رقیه 3 ساله بنت الحسین علیه السلام که دخیلک یا رقیه، و انشاءالله که همه بندها، همه موانع و همه آنچه که ما رو از رسیدن به صحن و سرای با صفای ابا عبدالله الحسین علیه السلام دور نگه داشته، همه این بندها رو اگر اونها بخوان و کافیه که بخوان، همه رو از دست هامون و پاهامون باز میکنه و شاید این فرصت نشدن امسال برای مشرف شدنمون و اینکه هنوز هم ما امیدواریم، آدمیزاد به امید زنده است و هنوز امید داریم که برای روزهای پر هیجان و پر التهاب اربعین خودشون نگاه بکنن، اگر شده برای چند ساعت، برای فقط چند روز بتونیم دوباره در اون مسیر و در طریق الحسین نفس بکشیم و دوباره نگاهمون به نگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام گره بخوره.
حسینم و خراب خونه منه، عشقای من تنها چراغ آشیونه منه، عشقای من تنها چراغ آشیونه. وای میگن رقیه بی کس و کاره، میگن رقیه بابا نداره، وای میگن رقیه بی کس و کاره، میگن رقیه بابا ندار، ولی تو بر میگردی و تموم میشه اسیری از دست این نامحرم، و گوشوارمو میگیری، ولی تو بر میگردی و تموم میشه اسیری از دست این نامحرم، و گوشوارمو. خوش اومدی بابا، ولی چرا لبات وا نمیشه، چرا تو چهره تو جای بوس پیدا نمیشه، چرا تو چهره تو جای بوس پیدا، منو صدا کن، دلم گرفته دلم رو وا کن، عمه میگفت که عاقبت تموم میشه اسیری از دست این نامحرمان، گوش
دارم و وای بابای خوبم، بابای خوبم، بابای خوبم، وای بابای خوبم، بابای خوبم، بابای خوبم.
در شامگاه شهادت حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام با برنامه مهر زندگی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم از شبکه جهانی ولایت و داریم با حضور سرکار خانم دکتر فخر روحانی مرور می‌کنیم حماسه آفرینی‌های زینب کبری سلام الله علیها رو پس از شهادت سید الشهدا علیه السلام، اونجایی که در کوفه در حضور همه دشمنان ابا عبدالله حنجره حیدریش باز شد و حقانیت خودش و خاندان نبوت و رسالت و همه آنچه به خاطر او و به خاطر اونها سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید رو فریاد زد تا اونهایی که خواب بودند، اونهایی که فراموش کرده بودند، همه دلاوری های علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، همه خوبی هایی رو که پدر زینب روزگاری در شهر کوفه و در شهر شام در حقشون انجام داده بود همه رو دوباره براشون یادآوری کرد. خانم فکر میکنم از مجلس عبیدالله ابن زیاد یه چند تا نکته باقی مونده، اونها رو بفرمایید و بعد بریم سراغ مجلسی که در شهری بود که بیشترین مصیبت ها و داغ ها گویی اونجا بر آل الله گذشت که امام سجاد علیه السلام چندین بار این رو با غم و غصه بیان کردند. اون همه مصیبت در صحرای کربلا دیده بودند، اما گویی اون چه در شام اتفاق افتاده بود چیز دیگری بود و در جواب یکی از یارانشون که فرمود، یعنی عرضه داشتند که یا ابن رسول الله این همه قصه و مصیبت دیدین، چرا انقدر خاطرات شام براتون سخت و تلخه و چقدر برای اون انقدر یادآوری میکنید و گریه میکنید؟ فرمودند که آنچه در شام بر سر اهل بیت آمد برای هیچ کس نیامده بود و هیچ کس رو شما در طول تاریخ از خاندان اهل بیت ندیده بودید نبوت رسالت که خانوادش به اسیری بره که این چنین در انظار عمومی نشون داده بشه و گویی براشون سخت بود این حد که حرمت ها. زینبی که حتی کسی سایش رو ندیده بود حالا داشت توسط نامحرمان تماشا می شد. نکته های باقی مانده رو بفرمایید تا بریم سراغ مجلس شام.
اشاره کردیم که جمله کلیدی حضرت زینب سلام الله علیها که خیلی راهگشاست، یک دنیا معنا داره و دریایی است مفاهیم ارزشمند و مقدس تو اون عبارت نهفته است و سالهاست بلکه قرنهاست که اهل دل انگوش به دهان دارن عبارت ما رأیت الا الجمیل هست که حضرت فرمودن من در کربلا جز زیبایی ندیدم. قرآن میفرماید که ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. عبیدالله داشت با این عبارات به گونه جبرگرایی رو رواج میداد که کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کار کرد. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن ما رأیت الا الجمیل، من که چیز خیر از زیبایی ندیدم. کدام بخشش رو میفرمودن زیباست؟ اون بخشی که معامله خدا با سید الشهدا است، اون بخشی که تابلوی تعالی انسان هست که قرآن میفرماید ما اصابک من حسنت فمن الله، همه حسنات از جانب خداست. و یا اونجایی که قرآن می‌فرماید که و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. می‌فرماید چه بسیار پیامبرانی که در راه خدا جنگیدن، اون وقت کسانی که همراه اینها بودن فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله، به واسطه اون مصیبت‌هایی که در طول مسیر در راه خدا براشون اتفاق افتاد دچار وهن و شکستگی و تردید نشدن. امروز خیلی ها هستن با یه شبهه میدان رو خالی می‌کنن. دنیا رواج شبهات، عرصه رواج شبهات، یه پیامک براش میاد تو گوشی تلفن همراهش یاسم میگه ای واقعا هم اینجوریه، نه به صورت جدی دنبال پاسخ میره نه دنبال کارشناسی میگرده که با اتفاقا نشرش هم میده. یعنی یک حرفی که قرآن میفرماید که بعضی وقتها شیاطین کمک میکنن به کفار لیجادلوکم، برای اینکه با شما مجادله کنن، شما رو دچار تردید کنن. مکالمه عبیدالله با حضرت زینب سلام الله علیها جاییه که شیطان داره از زبان عبیدالله سخن میگه و جا خیلی داشت واسه اینکه بانوی با لباس اسارت توی اون مجلس ترجیح بده یه گوشه بنشینه سکوت کنه. همه سرنیزه ها او رو اشاره گرفته، هیچ چیزی توی مجلس به نفع او نیست. بله. اما کسی نمیتونه جلوی حلقوم حقگوی زینب کبرا سلام الله علیها که این ویژگی رو از پدر به ارث برده، از مادر به ارث برده بگیره. لذا افتخار میکنیم به این بانوی بزرگوار. دو تا اتفاق مهم دیگه توی این مجلس افتاد. یکی این که عبیدالله به قدری عصبانی شد از این کلمات بسیار بسیار کوتاه، عبارات بسیار کم، به اصطلاح از حیث نوشتاری بسیار در حد دو خط بیشتر نیست، به گونه ای عبیدالله رو عصبانی کرد که دستور قتل زینب کبرا رو صادر کرد. اما مشاورانش رو سرزنش کردن، گفتن یه زن مصیبت زده یه داغ دیده است، چیکار میخوای بکنی؟ بعد وقتی که عبیدالله رو کرد به امام سجاد علیه السلام و شروع کرد با امام جا تو مجلس سخن گفتن، دوباره عبیدالله از خشم براشفته شد و دستور قتل امام سجاد رو صادر کرد. اینجا باز یک نکته شگفت از حضرت زینب اتفاق افتاده و اون اینکه این سومین جایی است که حضرت زینب جان خودش رو حائل جان امام سجاد قرار میده. یعنی بانویی که در کربلا خودش رو فدایی دو جایگاه امامت کرد، اول همه ارادتش رو با تمام وجود با همه هستیش به میدان آورد برای دفاع از امام حسین علیه السلام، ولی به محض اینکه امام حسین به شهادت رسید همه اون ارادت رو آورد به محضر امام سجاد علیه السلام و با اجازه بینید بانوی زمان شناس و توانمندی که ما هفته های گذشته محور گفتگومون راجع به حضرت زینب سلام الله علیها این بود که این بانو مدیریت بحران داره، میتونه لحظه های خاص رو مدیریت کنه، ولی وقتی که خیمه ها رو آتش زدن مدیریت نکرد قصه رو. این لحظه اولین لحظه امامت امام سجاد بود. آمد محضر امام سجاد گفت یبن رسول الله خیمه ها رو آتش زدن چه کار کنیم؟ یعنی من خارج از دستور فرماندهی عمل نمی کنم. با اینکه میدونه و میتونه. امام سجاد علیه السلام فرمودن علیکن نبل فرار فرار کن. اما اگر امام سجاد میفرمودن بمونید به اصطلاح انتخاب من
تسلیم
این هست که بمونید، کمان که امام حسین فرموده بودن تو خیمه ها بمونید. این یعنی ما آماده ایم حتی توی خیمه بمانیم و بسوزیم هر آنچه دستور باشه. این خیلی مهمه ها. امروز شاخص بزرگی که اهل امروز ندارن، دنیای امروز ندارن، شاخص تسلیمه. ما نسبت به اهل بیت ارادت داریم ولی متاسفانه تسلیم نیستیم. آیه 56 سوره احزاب بعد از ذکر صلوات میفرماید که صلوا علیه، بر پیامبر صلوات بفرستید و سلموا تسلیما. این ارادت فقط لغلغه زبان نباشه، تو رفتار تو عمل دیده بشه. حضرت زینب سلام الله علیها از اولین لحظه امامت امام سجاد این ارادت رو به لحاظ عملی نشون داد و اینجا هم برای سومین جای متوالی حضرت زینب سلام الله علیها مقابل امام سجاد علیه السلام ایستاد، رو کرد به ابن زیاد گفت حسبک من دماءنا، بسته از بس خون ما آلوده آغشته شده به دستان تو، دیگه من اجازه نمیدم این جوان رو بکشی، اگر میخوای او رو بکشی باید از روی نعش زینب بگذری. من نمیدونم حضرت زینب سلام الله علیه با چه لحنی این جمله رو به عبیدالله گفت که مورخین میگن عبیدالله با تعجب گفت من واقعا احساس کردم برای کشتن این جوان باید از روی نعش زینب بگذرم. بعد ببینید عبیدالله تعجب میکنه از این صحنه که زینب کبرا سلام الله علیها با رشادت تمام ایستاد جلوی امام سجاد و گفت به خدا قسم نمیگذارم دست به خونه او دراز کنید مگر اینکه از روی نعش من بگذارید.
بلکه اون ابهت کلام زینب اونقدر عبیدالله رو گرفته که بله. پشیمان میشه از این کار. هرچه از رشادت های زینبی بگیم کم گفتیم و حق مطلب رو هم ادا نکردیم، اما چه کنیم که فرصت برنامه کم هست. فقط یک مرور کوتاه و شاید در حد یکی دو خط انگار از خطبه حضرت زینب در شام میشه گفت و انشاءالله حواله میدیم به دوستان عزیز و بینندگان محترم در هفته های آینده به شرط حیات. به اندازه 2-3 دقیقه ما رو فقط آشنا بکنید با مقدماتی از آنچه که در شام حضرت زینب کبری سلام الله علیها صحنه های دیگری از رشادت های خودشون رو به نمایش گذاشتن.
به علاقمندان این مبحث توصیه میکنم که اوج این داستان در مجلس شام هست. چرا؟ چون اتفاقی که توی کوفه افتاد حضرت رو مقابل شخصیت‌هایی قرار داد که اونها خودشون رو محب اهل بیت می‌دونستن. کوفه شهر شیعه است، شهر ولایت‌مداره، اما اوج مصائب در شهر شام هست، جایی که کسی برای شنیدن سخنان حضرت زینب سلام الله علیها مهیا نیست، حتی هیچ پیشینه‌ای از اونها نمی‌دونن. لذا برخلاف اینکه شما می‌شنوید توی کوفه به محض اینکه اهل بیت رو دیدن گریه کردن، توی شام میشنوید که بر سر اهل بیت زباله ریختند، آتش ریختند، اونها رو مورد شماتت قرار دادن. لذا سخنسرایی زینب کبری سلام الله علیها در مجلس یزید بسیار بسیار شنیدنی و قابل توجه هست. اونجایی که اولاً این بانویی که توانمندی گفتاری رو به نهایت رسونده، توانمندی مدیریتی و زمانشناسی رو به نهایت رسونده، در رویاروی کسی قرار گرفته که فاعل اصلی و علت العلل حادثه کربلاست. این یک. ثانیاً مکان، زمان، جغرافیا و تاریخ هیچ کدوم به نفع حضرت نیست و عرصه‌ای برای سخنسرایی حضرت نیست، اما با توانمندی ویژه‌ای، با زمانشناسی خاصی، حضرت این کشتی رو به سمتی میبره که نتیجه خیلی عجیبه. شما چگونه میتونید با چند دقیقه صحبت کردن اثر تبلیغات چند ده ساله رو از بین ببرید؟ چگونه ممکنه؟ شهر شام شهریه که به بغض و کینه اهل بیت مشهوره. مردمی که آمده بودن لباس جشن پوشیده بودن، لباس به اصطلاح خوشحالی به تن کرده بودن و آمده بودن مجلس جشنی رو به پا کنند، فضا رو حضرت زینب سلام الله علیها به گونه‌ای متغیر کرد که این مردم نوعی نگاهشون عوض شد که حضرت زینب اشکی
برداشتن.
تو این فضا مجلس امام حسین علیه السلام رو تو شهر شام به پا کردن. لذا شایسته است یک زن مسلمان، بلکه یک مسلمان، چه اعم از زن و مرد، ببینه چگونه می شود در سخت ترین فضاها به لحاظ انجام کارهای فرهنگی این توانمندی رو نشان داد.
انشاءالله که بتونیم در فرصتهای هفته های بعد این رشادت های زینبی رو بیشتر از زبان حضرت عالی بشنویم. متشکرم در حضور از حضورتون در برنامه امشب و امیدواریم که خود خدای متعال این رو از ما بپذیره و جزو ذخیره های اخروی ما قرار بده. عرضه می داریم که یا ابا عبدالله، زیر علمت امن‌ترین جای جهان است، چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.